بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 11 رسائل شیخ انصاری استاد اسماعیلی، ترم دوم، بحث تنبیهات الاستصحاب، التنبیه الثانی، اول عبارت و اما القسم الثانی اعنی الامور التدریجیه. مقام دوم در تنبیه ثانی که مرحوم شیخ انصاری به اون میپردازه، بحث استصحاب زمانیات و امور تدریجیه هستن. زمانیات یعنی امور تدریجیهی که در بستر زمان تدریجن و شیئن فشیئن موجود میشن و تا جزء سابق منعدم نشه نوبت به جزء لاحق نمیرسه و هیچگاه تمامی اجزاش در آن واحد با هم جمع نمیشن، مثل تکلم، کتابت، مش، جریان آب، یا مثلا مثالی که حالا آورده مرحوم شیخ، سیلان خون از رحم زن که تدریجا مشهود میشن. حال در این گونه از موارد اگر تا زمان معینی یقین داشتیم به تکلم و کتابت و بعد شک کردیم آیا حق داریم بقای تکلم و کتابت رو استصحاب کنیم یا خیر؟ مرحوم شیخ در جواب می‌فرماید که در این مقام دو بحث داریم. بحث اول، بر حسب دقت عقلی استصحاب جاری نمیشه، نه استصحاب خود این افراد مشکوک چون حالت سابقه ندارن تا بگیم حاضر تکلم کان کذا و الان هم موجوده، و نه کلی کلام رو میتونیم استصحاب کنیم چون تکلم در ضمن تکلم کلی در ضمن فرد قطعی که قطعا موجود بود الان قطعا مرتفع شده، و تکلم در ضمن فرد متأخر یعنی تکلم کلی در ضمن فرد متأخر از اول مشکوک الحسوس بوده و لذا ارکان استصحاب ناتمامه و جاری نیست. دو، بر حسب دید عرف مع المسامحه قابل جریانه، منتها با یکی از دو توجیه. توجیه اول، بیایم در مستصحب تصرف کنیم، به این که بگیم اگرچه بر حسب دقت عقلیه تکلم کلیه و صدها و هزاران فرد در خارج داره، ولی عرف میان این کلمات یک نوع وحدت اعتبار میکنه و کل یک سخنرانی و کنفرانس رو مثلا یک واحد و یک تکلم محسوب میکنه که دانه دانه کلمات اجزای این پیکره کلیه هستند، مثل اجزای زید مثلا، و در عرف میگن یک سخنرانی، یک منبر، و از طرفی هم وجود کلی شی و بقا و ارتفاعش چی؟ به حسب خودش و افراد. یعنی عرفن در این گونه موارد وجود تکلم و کتابت رو یک وجود حساب میکنن. مثلا به تحقق همون جزء اول چی؟ محقق میشه و بقایش هم به ارتفاع جزء آخره که عرفاً میگن این سخنرانی مثلا تمام شد، منبر فلانی چی شد؟ تمام شد. خب طبق این بیان میشه چیکار کنیم؟ بیایم چیکار کنیم؟ استصحاب کنیم طبق این توجیه. مستشکل میگه به عقیده خود شما هرگاه اصل موضوعی و حکمی داشتیم قانون اینه که اصل موضوعی رو جاری کنیم و حساب اصل حکمی خود به خود روشن میشه، و به عبارت دیگه اصل سببی بر اصل مسببی تقدم داره کما سیأتی. در ما نحنفی هم شک ما در بقا و ارتفاع کلی تکلم مسبب است از شک در حدوث فرد جدید، فرد مشکوک از تکلم، و اینکه تکلم آیا فرد اون فرد جدید حادث شد یا نشد. اون وقت ما میایم نسبت به حدوث فرد دیگه، فرد جدید که در شک داریم حاصل شدن در زمان شک، اصالت العدم جاری میکنیم و در نتیجه خود به خود حساب مسبب و کلی هم روشن میشه که پس کلی هم چی؟ مرتفع شده و جایی برای استصحاب کلی تکلم نیست و جریان این استصحاب از قبیل استصحاب کلی قسم سومه که شک ما در بقا و ارتفاع کلی انسان مسبب است از شک در حدوث فردی دیگه به نام بکر مثلا. وقت در حدوث این فرد اصل عدم رو جاری میکنه، خود به خود کلی هم از بین میره. معلوم شد فهمید که استصحاب تکلم از قبیل استصحاب کلی قسم اوله، نه از قبیل کلی قسم سوم، به دلیل اینکه طبق توجیه اول فرض این شد که کلمه تکلم کلیه مثل انسان و افراد این کلی که عبارت است از مجموعه اجزای خارجیه که در یک جهت مشترکن و بینشون یک اعتبار و یک چیز وضع شده، یک چیزن، یک اعتبار و وحدت، اعتبار وحدت شده، اعتبار تنهایی شده، چند چیز نیستن. مثلا یک سخنرانی کامل که دارای صدها و هزاران کلمه و اجزا باشه، یک فرد از افراد کلی تکلمه، مثل زید که دارای صدها و هزاران جزء مادی و معنویه، ولی فردی از افراد انسان به شمار میاد. نه اینکه هر قطعه ای از کلمات این سخنانی یک فرد از کلی باشه تا شک ما در تبادل افراد باشه به اینکه کلی در ضمن این فرد قطعا رفته و کلی در ضمن فرد دیگه از اول مشکوک الحدوث باشه، بعد بیایم بگیم که پس شد از قبیل کلی قسم ثالث. خیر، کلیه قطعات اجزای کل یک چیزن و اون کل به نظر عرف امر واحده و به وجود جز اول موجود میشه و بقیه اجزا هم که میان عرفن استمرار همون موجود اولیه و لذا شک ما در بقا درست میشه و مجرای استصحاب عیناً مثل این که کلی انسان در ضمن زید موجود شد، پس از مدتی شک میکنیم در بقای کلی در ضمن همون فرد که زید باشه که شک در بقاست نه در حدوث، پس ما نحن فی شد از قبیل کلی قسم اول نه قسم ثالث. و خلاصه این که ما هر قطع از کلام را جز برای کل حساب کردیم و مستشکل جزئی برای کلی، که این درست نبود. توجیه دوم، سلمنا که استصحاب کلی تکلم از قبیل استصحاب کلی قسم ثالثه، ولی اگه یاد رفقا بشه عرض کردیم اینجور نیست که قسم ثالث، چون سه نظریه بود رفقا یادشون باشه، مرحوم شیخ کدوم نظریه پذیرفت؟ قوله به تفصیل رو. ولی اینجور نیست که قسم ثالث مطلقا درش استصحاب جاری، بلکه ما یک تفصیل سگانه مرحوم شیخ میگه مطرح کردیم. یک، در مواردی که احتمال وجود فرد دیگر معیت داشته باشه، گفتیم چی؟ گفتیم شاید همراه با زید یکی وارد خونه شده باشه، در این مورد گفتیم استصحاب یجری. در مواردی که احتمال تأخر بلافاصله باشه، بازم خودش دو صورت پیدا کرد. یکی این که شک در تبادل و جابجایی افراد بود، مثلا زید رفت نمیدونه امر اومد یا نه، در این صورت استصحاب معلوم شه که جاری نیست. و دیگری صورت دومش چی بود؟ شک در مراتب و تبدیل مراتب بود، مثل سواد قوی و ضعیف که اندل عرف سواد ضعیف بقای همون موجود سابقه نه مغایره با اون، ولذا استصحاب چی میشد؟ جاری میشد. حالا میگیم استصحاب تکلم از این قسمه که کلی تکلم در ضمن مرتبه‌ای که قلیل الاجزا بود قطعا موجود و معدوم شد، ولی شک داریم که آیا کلی به طور کلی از بین رفت و یا معدوم شد یا در ضمن مرتبه دیگه‌ای که کثیر الاجزا باشه، یعنی با اجزای بیشتری باشه موجود شد، چون این جزء هم اضافه شد، یه اجزای جدیدی پیدا شد. اگر در ضمن این مرتبه باشه عرفاً ادامه و بقای همون موجود اوله، پس شک در بقاست و مجرای استصحاب. آخرش این بحث مرحوم شیخ فرمود ففهم، شاید این ففهم امر به دقت و قوت مطلب باشه و شاید هم اشاره به ضعف باشه که قیاس ما نحن فی چی مع الفارقه. چرا با قیاس سواد و بیاض اون ارتباط؟ چون شک در سواد و بیاض یه چیز دیگه است، مرتبه اونجا مرتبه داریم، اینجا مرتبه با اون مرتبه قابل مقایسه نیست. اصلا استصحاب کلی قسم سوم اونم از اختلاف مراتب اینجا حساب نمیشه. بخونیم تا برسیم به توضیح. و اما القسم الثانی، اما قسم ثانی، قسم ثانی از چی؟ زمانی ها که چی بیدن؟ امور غیر قاره خودش میگه. اعنی زمان رو گفتیم، حالا بیاییم سراغ زمانی ها. قصد میکنم من از قسم ثانی الامور تدریجیت الغیر القاره، امور تدریجیه که آنن و آنن موجود میشن، غیر قاره یعنی قرار و ثبات ندارن، این میره اون میاد، یه جاد مستقر نمیشه. که تکلم ولی کتابت، مثل تکلم صحبت کردن که یه کلمه میره از بین، کلمه بعدی میاد جاش. هیچ کدوم کلمات استقلال یا نوشتن، یه کلمه رو من مینویسم، از اونی که فارغ میشم نوشتن جدید رو کلمه جدید حاصل میشه. ولی مش قدم برداشن و نبه این ما جوشش چی؟ آب. من العین از چشمه و سیلان و اومدن خون حیز از رحم که یه قسمت میاد بعد قسمت بعدی میاد. فظاهر اونی که ظاهر متبادر به ذهن من شیخ انصاری چیه؟ جواز و اجراء الاستصحاب، جواز اجراء استصحاب است. فی ما در اموری که یمکن ممکن باشد ان یفرز فیها، این که فرض شود در اون امور، امرن واحدن مستمرن، یک امر واحد مستمر. نظیر ما ذکرناه، نظیر اون چیزی که بالا چیز می‌نویسید، وجود عرفی، وحدت عرفی، وحدت عرفی ذکر کردیم ما اونو در نفس زمان. فیفرز التکلم، اینا همش عرفن ها، این توجیه اول داره میگه، یعنی با دقت عقلیه ممکن نیست، اگه به عرف نگاه کنیم ممکنه که فرض کنیم یه چیزه. پس فرض می شود عرفن تکلم مثلا مجموع اجزای اون تکلم امرن واحدن، یک امر واحد، و شک و فی بقائهی لعجل شک، و شک در بقا اون تکلم به خاطر شک در قلت اجزای اون فرد موجود از تکلم است در خارج، که اگر قلیل الاجزا باشه دیگه الان تکلمی وجود نداره، و کثرتها، و کثرت اون اجزا که اگر کثیر الاجزا باشه تکلم موجوده. فیستصحب پس استصحاب می شود القدر المشترک، قدر مشترک بالاش می نویسید تکلم، المردد بین قلیل الاجزا که مردد است اون قدر مشترک بین فرد قلیل الاجزا، یعنی کلماتش کمتره، و کثیرها و کثیر الاجزا کلماتش بیشتره. اشکال که ما شک ما در قدر مشترک به خاطر شک در چیه؟ اون بفرمایید فرد جدید، اون فرد مشکوکه، ما میایم استصحاب میکنیم عدم اون فرد جدید رو، نتیجه میگیریم چی؟ که کلی تکلم هم وجود نداره. میگیم بله اگر ما این افراد رو نسبت به کلی فرد و کلی در نظر میگرفتیم، بله یه حرف شما درست میشود، استصحاب کلی قسم ثالث، ولی ما جز و کلی در نظر گرفتیم، این افراد رو به عنوان جز در نظر گرفتیم، مثل اجزای زید نسبت به زید، که وقتی اینجور شد یعنی ما یک چیز داریم، یک کلی تکلم داریم که یک شروعی داره و استمرار داره تا آخرین جزءش که تمام بشه چی؟ کلش تمام میشه. حالا شک میمون کلی تمام شد یا نشد، استصحاب میکنیم بقایشون رو. و دعوا ان شک فی بقا، این هرچی میگم بالای کتاب بنویسن رفقا، بالای کلمات، این دعوا مبتداست. دعوای این که شک در بقای قدر مشترک ناشی از، بالای این قدر مشترک برسید، تکلم، ناشی از حدوث جزء آخر از کلام، جزء آخر هستید، کلمه آخر مثلا. و الاصل و اصل عدم حدوث اون جزء آخر از کلام است. المستلزم اون عدم حدوثی که لازم دارد چی رو؟ لارتفاع القدر مشترک را، ارتفاع قدر مشترک. اینو من به صورت چی مطرح کردم؟ سببی، مسببی، اصل حکمی و موضوعی. اصل سبب شک ما در بقای کلی تکلم چیه؟ آیا این جزء آخر محقق شد یا نشد؟ استصحاب عدم تحقق جزء آخر، من پس تکلم دیگر وجود نداره. فهوه این استصحاب تکلم من قبیل قسم الثالث، این استصحاب تکلم یا استصحاب قدر مشترک از قبیل قسم الثالث از استصحابات کلیاته، از اقسام مذکوره در امر سابقه، از اقسامی است که ذکر کردیم در تنبیه اول که اونجا اومدیم گفتیم چی؟ استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست، مستشکل داره میگه. و دعوا ان شک مدفوعتون، این دعوا دفع میشه، قبول نداریم. چه چی؟ به ان ظاهره، به این که ظاهر و متبادر به ذهن چیه؟ کونه من قبیل الاول، بودن این استصحاب تکلم هست از قبیل اول، یعنی استصحاب کلی قسم اول. من تلک الاقسام الثلاثه، از اون اقسام ثلاثه‌ای که ما توی تنبیه اول گفتیم، این جزء قسم اول. چرا؟ لان علت کون بودنش از قسم اول، چرا از قسم اوله؟ لان المفروضه فی توجیه الاستصحاب، چون اونی که فرض شده در توجیه استصحاب، که توجیه کردیم گفتیم عرفن اینا یک چیزن، تکلم رو عرفی نگاه کردیم، توجیه کردیم که گفتیم طبق عرف تکلم یک کلیه مستقل، یک کلیه که زا اجزا هست، به خاطر اینکه مفروض در توجیه استصحاب، استصحاب تکلم چی بود؟ جعل و کل فرد من التکلم، قرار دادن هر فردی است از تکلم است. چی؟ جعل و کل فرد من التکلم مجموع ما یقع و ملل فل خارج ملل ایسا، گفتیم هر تکلم مجموع اون چیزی که واقع می شود در خارج از اجزا و کلمات، علتی اون اجزایی که یجمعها، جمع می کند اون اجزا را، رابطتون، یک رابطه و ارتباطی که توجب اون رابطه و ارتباط، عدها، شمردن اون اجزا را، شیئا واحدا، یک شی و فرد واحدی از تکلم کلی. لا جعل و کل، نه قرار دادن کل قطعت، هر قطعه، هر جزئی من الکلام الواحد، از کلام واحد رو فردن واحدا، یه فرد، ما جز رو اجزا قرار داریم نه فرد واحد. حتی یکون، تا این که باشد، بقا و طبیعت، بقای طبیعت، بقای طبیعت است تکلم، به تبادل و عوض شدن افراد اون طبیعت. غایت الامر کون المراد بالبقا هنا وجود المجموع فی الزمان الاول، به وجود جزء من و وجودهی فی الزمان الثانی، به وجود جزء آخر من. غایت الامر اینه چیه؟ نهایت الامر اینه که بودن مراد به بقا که ما میخوایم بگیم یقین به بقا داری، الان بگو باقی تکلم. هنا در باب تکلم چیه؟ وجود مجموع، یعنی مجموع تکلم در زمان اول، به وجود قسمتی از مجموع و وجودش در زمان ثانی به وجود جزء دیگری از اون مجموع. ولی حاصل این که ان المفروض، فرض ما اینه که ان المفروض کون و کل قطعت جزء من الکل، یه جزء و جزئی از کل، مثل نه فرد لا جزئی ان من الکلی، نه جزئی از کلی تا بشه استصحاب کلی قسم سوم. هازا علاوه بر این که اگه شما بیاید بگید استصحاب کلی قسم بفرمایید دوم سوم هم هست، اونجا ما نگفتیم که مطلقا چیز استصحاب لا یجری، اونجا چی گفتیم؟ اونجا اومدیم تقسیم کردیم در یک قسمش لا یجری، در دو قسمش گفتیم استصحاب یجری. هازا ما اما عرفت فی الامر السابق، این خوزا تا اینجا چی گفت؟ تا اینجا گفت استصحاب تکلم استصحاب کلی قسم اول. اینجا میخواد بگه اگه فرض کنیم جواب دوم، اگه فرضم کنیم استصحاب کلی قسم بفرمایید سوم هم هست، اینجور نیست که مطلقا در قسم سوم استصحاب جاری نباشه، بلکه بعضی از جاها داشتیم که استصحاب جاری بود. هازا ما اما عرفت، این مطالب علاوه بر اون چیزی که تو شناختی فی الامر سابق در تنبیه قبلی، که چی شناختی؟ من جریان الاستصحاب، از جریان استصحاب تکلم، فی ما در اون کلی که کان من القسم الثالث، از قسم الثالث بود، که فی ما اذا لم يعد، در موردی که شمرده نشود، الفرد اللاحق، فرد لاحق، دیر فرد لاحق میشید کلمه مشکوک در مثال ما، علا تقدیر وجود اون فرد واحد موجودن آخر، یک موجود دیگری مغایرن با موجود اول، کما، این مثال جایی که مغایر حساب نمیشد، کما فی السواد الضعیف الباقی بعد ارتباع القوی، چنانی که در سواد ضعیف که باقی بود بعد از مرتفع شدن، ما سیاهی ثابت شده بود، خب شک در ضمن سیاهی شدید، خب سیاهی صادر شده بود در ضمن سیاهی شدید، الان شک که در بقای اون سیاهی دارم، چون میدونم سیاهی ضعیف از بین رفته، چرا شک در بقا دارم؟ چون احتمال میدونم شاید سیاهی کلن از بین رفته، یا شاید تبدیل به یک فرد چی؟ ضعیفتر شده باشه. اینجا میگفتیم چون این سیاهی ضعیف ادامه سیاهی قبلیه، پس بگو کلی چیه؟ باقیه و استصحاب کن. کما اینجا هم همینجور، نمیدونم تکلم، میدونم تکلم در ضمن قلیل الاجزا چی شد؟ بفرمایید محقق شد، ولی الان شک در بقای تکلم دارم، چرا؟ چون شک میکنم شاید تکلم در ضمن کثیر الاجزا محقق شده باشه، تکلمی که اجزاش بیشتره. اینجا میام چیکار میکنم؟ استصحاب بقای تکلم میکنم، چون این تکلم کثیر الاجزا همون ادامه تکلمه قلیل الاجزاست، پس میتونیم استصحاب کنیم. کما فی السواد ضعیف الباقی بعد ارتفاع قوی، و ما نحن فی، این استصحاب تکلم یا استصحاب امور تدریجی غیر قاره مثل تکلم، از این قبیله، یعنی تکلم در ضمن کلمات مشکوکه، بازم شک برامون چی؟ باقیه. ففهم و ما نحن فی من هذا القبیل، ففهم که فرق است بین اینها، یا اشاره به دقت، یا طبق استاد ما طبق این توجیه هم میشه چیز استصحاب کلی قسم اول نه قسم سوم. تا به حال مکرر گفته شده که معیار وحدت عرفی است. هر کجا عرف امر واحد اعتبار کنه، در اونجا شک ما از قبیل شک در بقا بوده و استصحاب جالب میشه، و هر کجا رو متعدد اعتبار کنه، در اونجا از قبیل شک در حدوث و در اونجا استصحاب جاری نمیشه. حالا سوال اینه که معیار اندل عرف در اعتبار وحدت و عدم اون چیه؟ جواب میدیم که معیارها متفاوته. بعضی جاها میزان وحدت و تعدد، وحدت و تعدد دائی و غرضه. مثلا شخصی که مشغول قرائت قرآنه به دائی مجلس خط، مثلا اون مقدار از قرائت که به این منظور انجام میشه یک قرائت محسوب میشه. اون وقت اگر شک در بقاش کردیم، چه از جهت شک در مقتضی که آیا قرائت بیش از این استعداد بقا داره یا نه، و چه در شک در رافع بعد از احراز مقتضی، در هر حال عرفاً شک در بقا سد میکنه و مجرای استصحابه. ولی قرائت قرآن به دو یا چند تا دائی اگه باشه و یقین داشته باشیم به وجود بعضی از اونها و شک داشته باشیم در تحقق باقی، قرائت ها به دوایی و انگیزه های دیگه که آیا محقق شدن یا نه، اینجا قدر متیقن رو گرفته و در مازاد مشکوک اصل عدم جاری میکنیم و نوبت به استصحاب بقای قرائت سابقه نمیرسه. چرا؟ چون شک در بقای ماکان نیست، بلکه شک در چیه؟ حدوث مثله. و هاکذا مثل قرائت قرآن، منبر رفتن و سخنرانی به یک دایی یا چند دایی. اینو بخونیم ببینیم به معیار بعدی میرسیم یا نمیرسیم. این سمنه میدید رفقا برای چی گفت که ما تا اینجا گفتیم معیار وحدت عرفیه. عرف کی واحد میدونه؟ گاهی معیار وحدت اشتراک داییه. ثم ان الرابطه الموجبه، سپس اون رابطه یعنی پیوند زننده‌ای که موجب است شمردن مجموع کلمات را امرن واحدا، اون رابطه‌ای که سبب میشه مر شمردن مجموع کلمات را امر واحد، موکولتون علی العرف، موکول به عرفه. فانه وفای سبعیه، چرا موکول عرفه؟ فانه المشتقل به قرائت القرآن لدائن، اولین پس معیار شد چی؟ انگیزه و واحده. اونی که مشغول به قرائت قرآن است برای یک انگیزه ای، یعد و جمیع ما یحصل من، شمرده می شود جمیع اون کلماتی که حاصل می شود از این آقای مشتغل، بل خارج در خارج، به ذالک دایی، مثلا مجلس خط، مثلا مجلس خط، به اون دایی شمرده می شود امرن واحدا، یک امر واحد، یک تکلم. فاذا شک فی بقاء اشتغالهی بها، زمانی که شک شود در بقاء اشتغال اون مشتغل به ها، به اون قرائت، ما میدونیم برای منبر برای مجلس خط ایشون شروع کرد به قرآن خوندن، ولی الان شک داریم که هنوزم به اون قرآن خوندن باقی یا نه. فی زمانه و ازا شک فی بقا اشتغال اون مشتغل به ها، به اون قرائت در زمانی، لعجل شک فی حدوث صارفه. حالا این شک ما یا به خاطر شک در رافع است یا شک در مقتضی. به خاطر چی؟ لعجل شک در حدوث رافعی. یعنی ما میدونیم خود ایشون قابلیت بقاش قرائت حالا داره، شاید یه نفر اومده مانع از خوندنش شده. او لعجل شک فی مقدار اقتضاء دایی، یا شک ما در بقا به خاطر شک که در مقدار اقتضاء دایی، آیا اون انگیزه هنوز براش هست که قرآن رو بخونه یا نه؟ یعنی در اصل مقتضی شک داریم. فل اصل و بقاهو، اصل بقای اون قرائت هست. اما لو تکلم لدائن، اما اگر شخص صحبت کند به خاطر دایی انگیزهی او لدوائن و یا انگیزهایی، ثم شک فی بقائهی، سپس شک شود در بقای اون شخص، علا صفت تکلم لدائن آخر، بر صفت تکلم برای یک دایی دیگری، مثلا قرآن چون نذر کرده بخونه. ول اصل و اصل عدم حدوث زائد بر متیقنه. متیقنمون چی بود؟ اون خوندن به انگیزه اول. من میدونم قرآن رو به انگیزه مجلس خط قطعا خوند، الان شک میکنم که آیا به یک انگیزه دیگه، مثلا نذر کردن، آیا قرآن رو خونده یا نخونده. اینجا میشه شک در حدوث یک چیز جدید با یک انگیزه. اینجا عرف یک چیز حساب نمی کنه. اما معیار بعدی چیه؟ انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علیه و سیدنا ابی الغوث مصطفی محمد.